ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهور عراق میگوید عادل عبدالمهدی موافق استعفاست. ایران از طراحی اقداماتی برای مرحله چهارم کاهش تعهدات برجامی خود خبر داد. وزارت دفاع آمریکا نخستین تصاویر ویدئویی از حمله به مخفیگاه ابوبکر بغدادی را منتشر کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. رئیس جمهوری عراق گفته است عابد عبدالمهدی نخست وزیر این کشور آمادگی خود را برای استعفا اعلام کرده است. برهم ساله که روز پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی دیدگاه‌های خود را درباره تحولات اخیر عراق مطرح می‌کرد، گفت نخست وزیر این کشور از گروه‌های سیاسی عراق خواسته است که جانشین او را انتخاب کنند. او ضمن موافقت با برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق گفت پارلمان عراق باید اولین نهادی باشد که خواسته های مردم معترض را پیگیری کند. روز ششم آبان مقتدی صدر، روحانی شیعی و رهبر ائتلاف سائرون خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس و کنارگیری عادل عبدالمهدی شده بود. معترضان عراقی در هفته‌های گذشته خواستار کنارگیری دولت شده و علیه فساد، بیکاری و فقر در این کشور که از نظر منابع نفتی غنی است شعار دادند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه از طراحی اقداماتی برای مرحله چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران توسط کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی خبر داد.
اروپایی ها به ویژه فرانسوی ها هنوز هم دارن تلاش میکنن که اقداماتی رو در راستای انجام تعهدات خودشون انجام بدند، اما تا کنون که بنده در خدمت شما هستم این تلاش ها به نتیجه ملموسی نرسیده. بنابراین من فکر میکنم که کمیته‌ای که در شورای عالی امنیت ملی هست و در حال طراحی گام چهارم هستن، اگر شرایط به همین منوال پیش بره، به احتمال قوی گام چهارم رو هم خواهیم برداشت.
عباس موسوی بدون اینکه به جزئیاتی درباره مرحله چهارم کاهش تعهدات ایران اشاره کند، بار دیگر تاکید کرد که مسیر دیپلماسی همچنان باز است. ایران در بازه‌های زمانی 60 روزه تاکنون در 3 مرحله تعهدات برجامی خود را کاهش داده که این اقدامات انتقاد کشورهای اروپایی باقی مانده در توافق هسته‌ای را در پی داشته است. جدیدترین مهلت 60 روزه ایران برای برداشتن گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای 15 آبان ماه به پایان می‌رسد. وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه نخستین تصاویر ویدئویی حمله به مخفیگاه ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی را منتشر کرد. به گفته ژنرال فرانک مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، هدف این عملیات ساختمانی بود که ابوبکر بغدادی در آن مخفی شده بود. آقای مکنزی اعلام کرد نیروهای آمریکایی توانستند 11 کودک را از محل درگیری بیرون ببرند، اما 4 زن و 1 مرد توسط نیروهای آمریکایی کشته شدند. US forces discovered
Baghdadi hiding in a tunnel. زمانی که دستگیری وی توسط نیروهای آمریکایی حتمی و نزدیک شد، بغدادی یک بمب منفجر کرد که باعث شد او و 2 کودک کشته شوند.
گزارش‌های منابع وزارت دفاع آمریکا می‌گوید بغدادی به طور دائم در این مخفیگاه در استان ادلب سوریه زندگی می‌کرده است.
ارزیابی ما این است که بغدادی در استان ادلب پنهان شده بود تا از فشارهای شدید که بر گروه حکومت اسلامی در مناطق مختلف سوریه وارد می‌شد دور باشد.
ابوبکر بغدادی 5 سال پیش در مسجدی در موصل اعلی عراق خلافت خود را اعلام کرد و تصاویر ویدئویی از این مراسم منتشر شد. اما مقام‌های امور فنی و شهری در ایران بار دیگر در مورد شدت فرونشست در پایتخت و اطراف آن هشدار داده و می‌گویند تا زمان نزدیک شدن آن به مرکز شهر زمان زیادی باقی نمانده. اواخر شهریور ماه رئیس سازمان نقشه‌برداری ایران هشدار داده بود با افزایش فرونشست زمین در برخی مناطق تهران، دامنه این پدیده در حال نزدیک شدن به میدان آزادی است. در همین زمینه گفتگوی داشتم با ناصر کرمی، اقلیم شناس در نروژ، و از او درباره مناطق مهم فرونشست زمین در ایران پرسیدم.
در مناطقی که به اصطلاح جنس زمینشناسی آبرفت‌های به اصطلاح درشتانه بوده و بعد برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی رخ داده، اونجا شرایطی رخ میده که زمین به اصطلاح آب اونجا یک حالت مثل چسبی هست که زمین رو استوار نگه می‌داره. این موقع این پدیده رخ میده، خب امکان به اصطلاح خالی شدن و زیر و اون خالی شدن اون تخلخل رخ میده. استان‌هایی که بیشتر خیلی شدت داشته، این یک استان‌های در غرب ایران مثل استان همدان، استان مرکزی، استان لرستان و در جنوب استان فارس به خصوص با این پدیده روبرو بودن و در استان تهران هم به هر حال اون نواحی حاشیه مخروط افکنی تهران که دقیقاً این ویژگی رو دارن باز خیلی دچار این مشکل هستن.
برخی مقامات مسئول مثل رئیس سازمان نقشه‌برداری ایران هشدار داده که این فرونشست زمین در تهران در حال نزدیک شدن به میدان آزادی است. با این ویژگی‌هایی که شما از فرونشست زمین گفتید، چه ارتباطی به اون مناطق میدان آزادی داره؟
ببینید، مخروط افکنه تهران که میگیم، این مخروط افکنه یک قوس برمیداره به سمت جنوب، به سمت شرق، به سمت غرب، از سمت شمال. سمت جنوب که ما بریم، چرا این به میدان آزادی ارتباط پیدا میکنه؟ شهریار و منطقه عمومی شهریار کارلاما میگه به اطرافش، اونجا جایی بوده که بیشترین میزان برداشت از آبهای زیرزمینی صورت گرفته، بیشترین چاه‌ها زده شده و مجموعه این عوامل باعث شده که تا مثلا جایی که ما کاملا وارد محدوده غرب تهران میشیم، از سمت شهریار، از سمت جنوب غرب تهران به سمت غرب تهران که نزدیک میشیم، این شدت این فرونشست بیشتره. یعنی فرونشست مثل یک هلال از ناحیه به اصطلاح سمت غرب کشیده میشه به سمت جنوب تهران که شامل همین شهریار میشه، بعد شهریار میشه، بعد ورامین میشه. در سمت شهریار شدتش بیشتر هست.
در مورد ورامین هم هشدارهای زیادی داره میرسه. گفتن که نشست زمین در دشت ورامین به 26 سانتی متر در سال رسید، گفتن برخی دکل‌های برق هم به خاطر همین کج شدن. اشاره‌ای داشتن به این که خطوط راه آهن در معرض مخاطرات قرار گرفته در ورامین.
بله، دقیقاً همینجوری عرض کردم. این یک هلالیه که ما به شکل مخروط افکنه تهران رو در نظر بگیریم، اون هلالی که در پایین، یعنی از منتهی این جنوب غرب، غرب شروع میشه، قوس برمی‌داره میره به سمت جنوب و کشیده میشه به سمت تقریباً، حالا نگیم شمال شرق، به سمت شرق حداقل. این قوس برمی‌داره، خوب یک بخشش از این شامل ورامین است، نسبت مستقیم داره علاوه بر اون به اصطلاح بافت زمین شناختی، نسبت مستقیم داره با میزان برداشت از آبهای زیرزمینی.
آقای کرمی، این برداشت بی‌رویه ای آبهای زیرزمینی در طول چند سال یا چند دهه باید صورت بگیره که ما این طور فرونشست زمین رو در اقصا نقاط ایران ببینیم؟
من فقط یک مثالشو بزنم برای شما. ما 7000 سال سابقه کشاورزی داریم، منتهی به سال 56 7000 تا چاه داشتیم. از سال 57 به این طرف نزدیک 1,000,000 چاه حفر شده. این شدت به اصطلاح این استفاده از آبهای زیرزمینی رو نشون میده، چون عمده برداشت به وسیله همین چاه ها صورت میگیره. در بعضی از جاها خوب مثلا در این مناطق بوده، مثلا توی شرق ایران، مثلا توی خراسان، میزان برداشت الان در حد مثلا سالی 80 سانتی متر، توی کرمان سالی نزدیک 1 متر از آبهای زیرزمینی داره برداشت میشه. یعنی سطح اینها پایین‌تر میره. اینکه چه میزان باعث بروز این دیگه فرونشست میشه، باز بستگی داره به جنس زمین، به جنس بافت زمین شناختی. هرچه آبروف دروشدانه تر باشه اثرش زودتر مشخص میشه. یعنی شما 20 سانتی متر برداشت هم ممکن اثرش رو ببینید، ولی جایی که با آبروف ریزدانه تره ممکن است تا 1 متر هم زود اثرش دیده نشه.
سیاست های دولت های مختلف رو در طول این یکی دو دهه اخیر در مقابل با فرونشست زمین چگونه شما دیدید؟
متاسفانه ما از ابتدای انقلاب این سیاست خودکفایی در کشاورزی خب وجود داشته، هیچ دولتی نبوده که این سیاست رو رها کنه. یعنی میشه گفت که شدت یالا بعد از اون جنگ که ما اومدیم وارد اون دوره دولت سازندگی شدیم، به واقع این خیلی شدت گرفت ماجرا. اما همین الان هم که من و شما داریم صحبت میکنیم که کاملا اثرات این سیاست غلط مشخص شده، همین الان در قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی تکلیف شده که اولا جمعیت باید 150 میلیون باشه، یعنی دستور داده شده دولت که اون سیاست کلی جنت رو رعایت کنه. دوم این که باید 94% غذای این 150 میلیون در ایران تولید بشه. دید الان با برای کشاورزی که ما در ایران داریم میکنیم، یه چیزی حدود غذای کمتر از 40-45 میلیون نفر رو ما داریم در ایران تامین میکنیم. بعدش داره وارد میشه. این از غذا داره از خارج وارد میشه دیگه. بعد ما برای تامین 40 میلیون نفر غذا این حجم داریم آب برداشت میکنیم. حالا فکر کنید قرار این 150 میلیون، حالا 94% شاید بشه 130 میلیون. یعنی توقع اینه میده که 3-4 برابر هم قرار برداشت بشه با قانون برنامه‌سازی که الان در جمهوری اسلامی ایران در حال اجراست.
دیدگاه ناصر کرمی اقلیم شناس در نروژ رو میشنیدید درباره نشست زمین در ایران.
با فرارسیدن پاییز طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر می‌کند.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
و از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
نشست ابتکار سرمایه‌گذاری آینده امسال نیز برای سومین سال پیاپی در عربستان برگزار شد و برخلاف سال گذشته که بسیاری از دولت‌ها ترجیح دادن به عربستان سفر نکنن، این بار شخصیت‌های بسیاری در آن حاضر شدند. سال گذشته این نشست زیر سایه قتل جمال خاشقچی برگزار شده بود. بیشتر بشنوید از سمیرا غری.
یک سال از زمانی که جامعه جهانی تصمیم گرفت تا مجمع سرمایه گذاری در عربستان سعودی را در پی قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار تحریم کند می گذرد. امسال این مجمع مجدداً تشکیل شده و افراد زیادی نیز در آن شرکت کردند. این مجمع 3 روزه که ابتکار سرمایه گذاری های آینده یا FII نام دارد، روز پنجشنبه به کار خود پایان داد. ترتیب دهندگان این مجمع تجاری میگویند 300 سخنگو از 30 کشور جهان، از جمله مقام های رسمی از ایالات متحده، سرانی از بانک های جهانی و رؤسای شرکت های بزرگ سرمایه گذاری در آن شرکت کردند. نارندرا مودی، نخست وزیر هند، ژائر بولسونارو، رئیس جمهوری برزیل، 4 رهبر آفریقایی همراه با استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، ریک پری، وزیر انرژی آمریکا و جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ نیز در این مجمع حضور داشتند و دست به سخنرانی‌هایی زدند. از جمله مهمترین نکات مجمع امسال، حضور پررنگ تکنولوژی‌های جدید است. در سالن محل برگزاری نشست، کمپانی‌های مختلفی تازه‌ترین محصولات روباتیک خود را ارائه کردند و بسیاری از سخنرانان هم بر نقش تکنولوژی‌های جدید بر تجارت در آینده اشاره کردند. ظهور و کاربرد وسیع اینترنت در جهان و تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر کار کمپانی‌های بزرگ و همچنین بر امر تجارت از جمله نکات محوری مجمع امسال بود است. در این نشست همچنین اعلام شد که شرکت نفتی آرامکو تعدادی از سهام‌های خود را برای فروش ارائه خواهد داد و این شرکت خود را از مجموعه وزارت انرژی سعودی خارج خواهد کرد. در جریان این مجمع عربستان سعودی توانسته است تا قراردادهایی به ارزش میلیون‌ها دلار با شرکت‌ها و کمپانی‌ها و بانک‌های مختلف جهان امضا کند. این سومین سال برگزاری این نشست بود و سال گذشته مرگ جمال خاشقچی، خبرنگار حق و تحریری روزنامه واشنگتن پست، بر آن سایه افکنده بود.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشه. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. تازه‌ترین خبرها رو در ساعت 20:30 با ما بشنوید.